صلى الله على محمد وعلى المسلمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وبايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zahirən dərcəlisi mehman əzizi farsi zəban həm darim ki, bağacazı əzizən şəstə bəstə qeybətdə və farsi rəb etmin beləsəm inşallah əzizən bir yaxşı çəkildə sələsi qəbl şöb ki istikbar və مبارزه با این استشوار از جهت عمق انقدر عمیق است تا میرسد به اولین روز خلوت عقل و جهل. طبق روایاتی که در اصول کافی هست معصوم علیه السلام بیانات بسیار دقیق و فوق العاده اندیشه سازی رو به ما میدهد. پس از این که خدا عقل رو آفرید اون جریانات طولانی و بعد جهل رو آفرید، ریشه مخالفت از حسادت جهل به عقل شروع شد. و حدیث بسیار مفصل هست که طی چندین جلسه این عرض شده، در سیدی ها هست و مطلبی بسیار مهم است. حضرت امام رضوان الله علیه هم توضیحاتی دارند تحت عنوان حدیث جنود عقل و جهل که خیلی مطالب مفید و جالبی توش هست. این عمق مبارزه با استکبار هست. از جهت گستره و سطح این مبارزه اینقدر گسترده هست که تمامی این عالم رو فرا گرفته و در ذره ذرات این عالم تا این عالم هست این مبارزه به طور جدی وجود دارد. از جهت کیفیت مبارزه اینقدر این مبارزه سنگین است و جدی است و خشمانه است تا جایی که این عقل و جهل حاضر به موجودیت همدیگر نیستند و با چنان خشمی با هم در مبارزه اند تا اینکه نابودی کامل صورت بگیرد. و توضیحات دیگری که انشاءالله در بحث های بعد به تدریج باز خواهد شد. پس این مبارزه با چنین مشخصاتی و با آنچنان مختصاتی در وجود زندگی ما سلام علیکم و برای اینکه یک تصویری از این مبارزه با چنین ویژگی‌هایی در زندگیمون در این عالم ملموس باشد، یک مستاقه‌های عرضی می‌کنیم تا انشاءالله وارد بحث‌های بعدی بشیم. این که عرض شد عقل و جهل با این ویژگی‌ها در مبارزه جدی هستند تا نابودی همدیگر، در این عالم طبیعت به صورت‌های مختلف نمود پیدا کرده. حقیقت یک چیز است اما در صورت‌های مختلف در این عالم و در زندگی ما گسترش پیدا کرده. مثلا جنگ و ضدیت بین وجود و عدم، ملاحظین فرمان که چقدر جدی است. جایی اگر وجودی باشد عدم میخواهد اون از بین ببرد، جایی عدمی باشد وجود میخواهد اون را از بین ببرد. هیچ وقت هم دیگر را قابل زن نیستند، سازش پذیر نیستند. مثلا تاریکی با روشنایی، این همون حقیقته منتها به صورت دیگر. تاریکی در واقع همون عدم روشنایی است. روشنایی لباس وجود پوشیده و با اون جوهر الان اینها ضدیتشون چقدر جدی است. در یک اتاقی امکان نداره هم دیگر رو قبول کنند به صورت. زیبایی با زشتی، ضدیتش چقدر جدی است، همون معناست منتها به این صورت ظهور کرده. چه کسی میگوید که من زشتی رو دوست دارم؟ تمام وجودش مبارزه با زشتی است. این همون معناست منتها به این صورت ظهور کرده. چی دوست داره؟ تاریکی رو من قبول دارم. این همون مبارزه است تا به این صورت جلوه کرده، جوهر همونه. اینجا ما میتونیم برامون محسوسه که با تاریکی مبارزه میکنیم به طور جدی، یعنی چه. اما اون جوهر اتصالش معلوم باشه، معلوم میشه که این نمودیست از اون مبارزه. مریضی با صحت مزاد، ما با مختصر مریضی چقدر مبارزه میکنیم، خیلی جدی با تمام وجودمون. این صورت از همون جوهره است، اون تا به این صورت نمود پیدا کرده. علم با جهل و قسلا حاضاش فراوان هست در زندگی ما. این مبارزه به طور حقیقی در زندگی ما و به طور جدی. خب این چشیده یک بخش از بحث جلسه قبل بود. چشیده بخش بعدی بحث این بود که اساساً زندگی در وجود ما به اصطلاح از ترکیب این عالم هستی و عالم وجود من، از ازدواج این دوتا یک تولیدی به وجود می آید که آن همون زندگی است که مختصر بحثی در جلسه قبل به عرض رسید، که عرض شد همین الان اتاق رو ما در نظر بگیریم. این که الان ستون است در چی معنا پیدا شده؟ در کجا معنا پیدا شده؟ اگه ما نباشیم ستون با سقف با دیوار با فرش یکیه. چرا؟ چون مفهوم ندارد. بود و نبودش یکیست. اینه که من اینها رو تمیز میدهم، ماهیت ها جداگانه جدا میکنم و مفهوم پیدا میکنه، و با اون مفهوم زمینی همه در وجود من یه سنگی رو به استخر آبی پرک میکنیم، این در ازدواجش با برخورد با آب تولید موجی میکند که موج تولید شده این دو برخورده، اما این موج در کجاست؟ موج در بیرون نیست، در خود آبه، چیز جدای از آب نیست. اگر چه موج غیر از آبه، اگر چه آب غیر از موجه، برای اینکه امکان دارد آب نباشد اما موج باشد، امکان داره آب باشد ولی موج نداشته باشد، پس ما غیر همند. اما الان در این اتفاق این موج در خود آبه، پس وقتی که این ستون و در و زیبایی و زشتی که در یک عالمی است برای خودش، خونسا بی خاصیت، این که میگیم دارای خاصیت است، این منم در من ظهور پیدا میکند، بعد از اتصال با من این منم، در من است که میگم این زیبا است، در من است که میگم این ستون است، در من است که میگم مثلا زشت است. من اگر بذارم کنار اینا شد و مفهوم که رفت، این هیچی خبری نیست. و این مطلب بسیار دقیقه است و در آیات روایات اگر آن بحثهای عمیقی که شده در تعریف زندگی در قرآن، مخصوصا که درباره حیات بحث شده، جا دارد اینها با بینشه های تخصصی علمی در رشته های مختلف که دشمن اینها را به ما به اصطلاح این تکسرها را به وجود آورد. فیزیک غیر از شیمی است، شیمی غیر از ریاضی است، ریاضی غیر از نمیدونم مسائل شرعی است، مسائل شرعی غیر از انسان شناسی است. اینجور نیست، اینا همه داره در انسان نمود پیدا میکند و انسان از که چجور این خودش در خودش باز بشه. خب اینم نتیجه بحث قسمت دیگری از بحث جلسه قبل بود. و در ادامه این بحث عرض شد که ما در این جلسات اگر خدا توفیق بدهد به طور جدی ادامه پیدا کنه، این مباحث صرفا نظری نیست، صرفا من فکر نیستم تنها، چنها در یک بعدی از وجود من که فکره باز می شود. یه بحثی است بسیار عمیق و سرنوشت ساز که در این جلسات سعی می شود به صورت عملی در وجودمون کار بکنیم و خودمون در خودمون برای خودمون معلوم بشویم. و طبیعی است که هر این معنا با کیفیت درست باز بشود، طبیعی است که معنا و مفهوم زندگی و به تبع آن تمام جریانات زندگی فردی، اجتماعی و علمی حتی و مدیریتی و هر چی که هست در درون این شناخت باز می شود. بند برای استناد علازم که خیلی روایت آیات هست، به خاطر زیگه وقت فقط یکی دو آیه روایت استفاده بکنیم تا عرازمون. مولا علی علیه السلام این انسان شناس حقیقی که در ارتباط با خالق انسان اینا روش عرض می کنیم، استحضار داری که اینها اعتماد منابع فکری ماست، اینها قدرت منابع فکری ماست، وقتی میگیم علی علیه السلام اون انسانشناس حقیقی از زبان خالق انسان، این رو ما عرضه میکنیم به همه دانشگاه های دنیا. میگیم آقا شما نظریاتتون و مطالعاتتون و معلوماتتون و یافته هایتون رو، منابعتون رو بیارید پیش دروبار. اینها بالاترین قدرتی که دارن تو ارزش علمیشون، میگن آقا مبانی علمی ما تجربه است. تجربه تمام. یا دیگر چی؟ میگه هیچی. خوشبختان این بحث تو سه جلسه است که مفصل در یک جلسات باز شده بر اساس آیات روایت و خود عقل و خود دیدگاه این بیچاره ها، که اینقدر علم رو محدود کردند و خلاصه کردند. مثلا فقط اینطور نیست که نامیگن انسان مبناش میمونه، همه چیز اینجور محدود کردند. علم با آن وسعت شگفتی بی‌نهایتش رو آوردن زندانی کردند در حد فقط تجربه. انشاءالله تعالی عزیزانی هست که به صورت تیمی دارن این کار رو میکنند، که این مبانی رو خیلی عمیق روش کار میکنن. انشاءالله از عزیزان محضرشون استفاده میکنیم در ادامه این مباحث زیربنایی. علی حال این انسانشناس حقیقی چه با ارتباط از خالق انسان این مطالب رو میفرماید، از نظر اعتبار علمی مطالبمون حالا قابل توجهه. حضرت میفرماید لا تجهل نفسک، خیلی قابل، فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. نکته قابل دقته، جاهل بكل شيء. یک مثال عرض بکنیم مطلب چقدر واضحه. یک کودکی دارد مثلا با اسباب بازی میکنه، چه میگیم بچه دست نزن بود، میزنه چشمتو در میاره، در بیاد دیگه، من دوست دارم بازی کنم. آخه وقتی اون چشم در اومد، تو با چی میخوای ببینه تون دوستش بداری باش بازی بکنید؟ توجهش به این اسباب بازی اینقدر جرم و جدی شده که نمیتونه تحلیل بکنه که بابا حالا این چشم میرفت یا بازی میخوام رو ببینم پاک بازش بکنن، دیگه بده در بیاد. با این دارید این رو تماشا میکنی، چشم میکنی، من نفس ندفسم به خودم باز نشه دیگه، همه مفاهیم در نفس من داره تولید میشه، در امواج وجود من، در من از گناه میشن علم و چی و چی و همین ها. حالا خودم از خودم بیگانه باشم، میخوام غیر خودم. حضرت چقدر آدمانه فرماد جاهلون به کل شیئین. من آقا این اتاق نباشم، اما میخوام تو این اتاق مثلا خوشحالی باشد، گریه باشد، خوردن باشد، من که دیگه نیستم، حالا چی میخواد دیگه چی باشد؟ حضرت میفهمد وقتی توجه خود کسی که واضح تره حضرت تو این عالم چیه؟ الان این که میز برام واضحه، این چشم من از اون واضح تره، من از همین ها واضح ترم خودم به خودم. و چطور شده اینقدر خودم از خودم دیگه بریده بشم، حالا بتونم به چیز دیگری علم پیدا کنم؟ اینجاست که علم تقسیم بندی خواهد شد. علومی هست که صورت علمه، جوهرش وهمه. حالا چطور؟ این انشاءالله در تای خودش. علایی حالا بین حضرت صدق دقیق، جاهلون به کل شیئین. در یه جای دیگه میفرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. اعظم الجهل. این روایات فراوان هست و خود آیات هم در کنارش هست. اینا اگه خوب باز بشه بینی شما رو اصلا برای علم چیز دیگری خواهد داد و اون وقت تحول دیگری در جهان علم به اذن خدا به مبانی بسیار محکم میشه ارائه داد برای دنیا. حضرت میفرماید من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. این که دیگه جلسه مستقلی میخواد از سری بگذاریم. انتها خودم فقط انتها هیچ شکی درش نکنه. یه حقیقتی است ما داریم، هیچ شبهه و شک و مغالطه حتی درش نمیتونه راه پیدا کنه. انتها الى غایت کل معرفت و علم. حالا رابطه علم معرفت چیست؟ یه رابطه بسیار جالبی است که مولا علیه السلام فرموده. یه روایت دیگه فرسته اولان باز کنیم نشه زنبندی شد، یه جلسه مستقل. یه حدیث بسیار بسیار راه گشا و یه بابی جد از علم باز میکنه رابطه بین معرفت و علم رو. خب با این بیان پس در این جلسات سعی میشود که ما بیشتر حرف نزنیم، بیشتر نخوانیم، چون بحث کافی میخوانیم و میگوییم و میشنویم. اون چه سؤال جدی ما چه کار بکنیم؟ ارائه عملی و کاربردی مطلب چیست؟ بله آقا ما در و دیوار همه جا هی شنیدیم دیگه، تکرار در تکراره. من عرف نفسه ها فقط عرف ربه ها اما میدونم یا عمل چه اومدیم جلسات اینا رو میدونم خودمو باز میکنم تا اینترنت هم بود. اونو شدم نیاز ماست که کاربردش چیست، راه عملیاتیش چیست. آیا فقهای عظام بزرگان متخصصین دین ما برایش یه راهکارهای دادند؟ اون راهکارها چیست؟ و یا ندادند و دین ما به لطف الهی انقدر کامل و جامع و دقیقه است که حتی به ریزترین مثال زندگی ما راهکارش داده و مهمترین اون همان راهکار برای اینکه چگونه به این عرفان به نفس. منتها چون لازمه عملیات داشتن یک انگیزه قوی است، ناچارن چند جلساتی لازم است که در اهمیت این جلسه در اهمیت این مباحث یه سری مباحث نظری باز بشود. چون یکی از پشتوانه های نتیجه گیری از اون راهکارها داشتن یک انگیزه قوی است، داشتن یک اعتماد به اون هست، داشتن به یک نیاز جدی است. این چون یکی از لوازم بهره گیری از اون راهکارهاست، لذا ناچارن چند جلساتی اگر مباحث به صورت نظری است این رو انشاءالله عزیزان میبخشند. در خود علم باز خیلی جالب هست که مولا علیه السلام و در روایتی خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم درباره علم فرموده. این علمی که الان تعریف می شود این یا تعریفی بسیار بسیار ناقصه یا اصلا تعریف علمی نیست، تعریف آثار علمی. اگه ما به آیات روایات با دید معرفت نفس وقتی وارد شدیم خواهیم دید که الله اکبر علم اصلا چیست و اینهایی که پیش رو ما می ریزن اصلا چیست و مطالبی که باز هی اینها رو از خود آیات روایات استناد علازم که خیلی در مورد علم حضرت می فرماید این نقال بر علمی لتحفه الملائکتو به اجنحتی ها ثم یرکب و بعضها بعضن حتی یبلغو سماع الدنیا من محبتهم لما یطلبو. دقت، یک تحقیقات واقعا آدم میبینه کلام حضرت تو خط بیشتر نیست ها، اما یک پژوهشده میخواهد تازه بعضی از ابعاد اون را که بتونه باز کنی. اصلا همون لفظ ملائکه، بسم الله، یه لایه بیرونی از انسان را به نام روان غرب شناخته، یه لایه بیرونی از انسانه در محدوده های ذهن و حافظه و نمیدونم حالا یه خورده هم بیان به عقل هم برسن، این همه جار زنزال را هم داخل دورون بیان، این همه دانشکده ها، این همه چیه ها محسات و شده ها از مارکه ها، اگه این مطالب دست و نابیفته چه کار میکنند؟ خدا آنها رو کور کرد، اینها رو استفاده کنند چه سو استفاده هایی؟ اما ما چقدر ظلم میکنیم به خودمون و به این حقایق که رفتن تو خاکسترها. فقط تو ملاکین حدیث اگه تحقیق بشه یه پژوهشده ای میخواد که برای خودش عریض و طویل به اجنحته ها، اجنحه یعنی بال، بال پرنده، ملاشن یه پرنده مثلا تو بال دارد و میپرین در اون. و در مسائل تربیت نفس انشاءالله خدا توفیق بده در فرصت های بعد به صورت عملی اگه وارد این فضا بشیم خواهیم دید بابا معانی واژه ها اصلا یه چیز دیگریست، اینا یه معانی لفظیست که برای انتقال مفاهیم برای همدیگر قرار داد شده، معنی چیز عمیق‌تر از این حرف هاست. مثلا وقتی ما ید میگیم، ید میگیم ید یعنی معلوم است دیگه، این کتفه و این عضو و چهار انگشت نه، میگیم ید یعنی این، میگیم نه آقا، ید یعنی اون عضو از انسان که محل صدور فعلیت اوست. من یک انسان پیچیده موجود عجیبی که میخوام استعداد خالقیت دارم، وقتی میخوام در عالم خلقی را بیندازم یکی از مهمترین عضو من همان عضوست که از این خلاقیت من صادر میشه، اونو میگن ید، معنایت اونه. پس این یکی از مصادیق اون معناست، این یکی از میگه ما مصداق چه جور آخه میشه عضوی هست بیگم یعنی همین مصداق از اونه، ید مصادیق بالاتری میتونه داشته باشد. اونگاه وقتی گفتیم ید الله، اون وقتی که معنای خالقیت هستی با این ید دیگه چه معنا میخواد پیدا کند؟ اما اگر من ذهنم رو زندانی کنم بر معنایت برای این اول، این اون وقت میگم خدا خود چطور اینو دارد، ریشه از اینجا شروع شده مشکلات. شیاطین در طول تاریخ اومدند خلط کردند، عوض کردند مفاهیم رو با عبارات خودش. خب این هر انسانه، یه بچه 4 ساله هم میگه آقا آخه خدا این دست روش که میگیر این چجور آخونه دارد، میگه مثل آدمه، یا خب معنایت این نیست که یک مصداق است که در تویه، اون معنا در خدا هم. حالا جناح بر یعنی بال، پس یه پرنده است ملاکه همچون بالی داره میپرین بر اون بر، این آقا جناح یعنی این پرنده، این مصداق اونه، یکی از مصادیقشه. باحال اون عضویست از اون موجود که قدرت حرکت و فعلیت و تحرکاتش همه با اون. حالا که این طور شد، پس ملائکه با همه قدرت فعلیت و قدرت تحرکش وارد شده، ذلیلانه افتاده در برابر چی؟ حالا روایت اینو می‌فرماید: این طالب العلم و تحفه ملائکتو به اجنحتها. حالا اینجا علم رو تعریف نفرمود، این تعریف علم تو جای مطالب خاص خودش آمده. ناد علم چیزی که یه همچون خاصیتی دارد که تازه نه این شخص عالمه. اولم عرض کرده منای منای اهم ها، نفرمی که آه منظور مثلا کسی که علوم دینی بخونه و مثلا اونه، اون هر قداست فوقلاده، ولی اینا هم قداست علمیشون مثلا با نوران خواسته از یه جنسن همهشون. علم در جای خودش بحث شده مفصلا اثبات شده الحمدلله این مطلب. علم نه اینشون عالمه ها، این آقا تصمیم گرفت کفشاشو پوشید بره به سمت علم. علم چیست مگر؟ این آقا همون که توجه باطنیش، علقه قلبیش سمت سو پیدا کرد به سمت اون، دارای همچه خاصیتی شد. یه موجود سند چلو پوست و گوشت و استخوان بی خاصیت دارای چه خاصیتی شد؟ مثلا وقتی شما یه میله آهنی رو ملاحظه می فرمایید که بی خاصیت خونساییه، یه سوزن خیاطی رو میخواد جذب نمی کند، این قوه مغناطیسی چیست مگه؟ تا توی میله آهنی اتصال پیدا می کند تمام براده ها رو به خودش جذب می کند. حتی براده که جا پیدا نکنه که برای خود میله به چسبه، رو هم می ریزند. چیزی که قوه مغناطیسی یک آهن بی خاصیت رو کرد اون. این انسان بی خاصیت چی بود که تا اتصال بون علم، علم چیست مگر که این موجود پوست بوشتسخان بی خاصیت یه همچون خاصیتی پیدا کرد، یه همچون نیروهای قوی، مدیر، نورانی، خاج، خود علم اینا جذب شدن برای. بعد میتوند اینا اینقدر رو هم میریزند، یرکب و بعضها بعضن، دیگه جا نیست که، هی میرن رو هم جذب میشن تا به آسمان برسن. برای چی؟ من محبت هم لی ما یطلبا. اون ملائکه چون از جنس علمند، سنخیتی با اون علم دارند، و این انسان یک مشت جل وقتی با اون لما یطلبا به خاطر عشقشون ملائکه عاشقن به آن چیزی که این گوشت استخوان توسط به اون پیدا کرد. اینا جا دارد به صورت عمیق باز بشه کلام مزمون رو حدیه. ما برای یه تئوری هیچی که فرضیه هیچی که شاید آخرن به جای نرسه حاضر میشیم میلیونها میلیاردها خرج بذاریم تا این فرضیه رو بالاخره ببینیم به کجا میرسه، آخرین شاید به زاید برسی یا نرسه. اما کلام معصوم علیه السلام، کلام آیت این حقه، برای برجر نداره که هزینه ما یک ریالش هم تلف نمیشه. ما هر سه براش وقت بگذاریم، سرم بذاریم تحقیقاتش، ببینیم این میخواد چی، میارزه. فرضیه نیست که ما بگیم بلکه آخرم هیچی شد، به چیزی میرسیم، به یه نقطه میرسیم، یه چیزهایی کشف میشه که با اون اعتماد چقدر جا دارد نخبگان ما ازان که برای یک مشت فرضیه ها این همه وقت میذارن به جای خود، البته اینا لازم جای خود، اما چرا لااقل نصف اون اهمیت رو به اینا نمیدیم؟ این که حق این علم چیست؟ ملاکه چیست؟ لما یطلبو پیدا بشود اینها با هم دیگر در یک فضایی. حالا من فضا رو نمیبینم، این دلیل نیست که خود من قوه مرسه نبینم چرا این قوه شد اینجا. دلیل بالاخره اون واقعیت اینه که رو میبینم آثارشو. به قوه مناسی نمیتونم علم پیدا کنم، من عوام ساده چی، اما آثارشو میبینم داره چه اتفاق میفته. در یه روایت دیگه این خاصیت علم اتصال انسان با عالم حقایق برتر. حالا این یکی روایت، باز پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله سلام می‌فرماید ان طالب العلم لا یستغفر له كل شيء حتی حیطان البحر و حوام الارض و سباع البر و انعامه. الله اکبر. اصلا خیران میشه توی نبارت. حضرت میفرمای ترجمش خیلی واضحه، مسئله استراتیگلا البته حقیقتا مطلبینه، نکنه شکی درش بکنه تا یه حقیز ما داریم، با جرأت برو دنبال تحقیق مطلب، نگران نباش، یه دقیقه تن طرف نشده، هر سن به دست آوردی به دردت میخوره ولی به آخرش هم نرسید. این حقیقت داره میگیم این نه طالب علم. حالا خود عالم نه، یه کسی که میخواد توجه باطنی مراکز علمی، مراکز ادراکاتی، عقل، قلب، تمام این مراکز به کار افتاد به سمت اون اون. حالا اون چیه؟ حضرت از اثرش میفرماد اون چیه؟ جای خودش. جوینده علم لیستغفر له، البته استغفار میکنن به او، کل شیء همه چی شیء دیگه. حضرت چه عبارت شیء اصلا؟ ما هر چی که ریز بشیم باز به شیء میرسیم، قابل احسان نیست که اصلا. همون یک میز، ما فقط نیست که ملان مثل اینجا هزار تا شیء داریم، بابا هزار شیء فقط توی میزه. این میز الان گوشه گوشه خودش یک شیء، یه صورت مخصوص برای خودش دارد، طولش یک شیء دیگره، عرضش شیء دیگره، رویش یک شیء دیگره، سفتیش یک شیء دیگره، رنگش یک شیء دیگره. حالا جدای از تعداد تک تک مولکول‌هاش، خود در همون ظاهر خودش می‌بینه صدها شیء اینجا هست. حالا بیدید معصوم علیه السلام بحث از کل شیء میفرمون، اینا جرأت میخواد. کل شیء چار میکنه؟ دعا میکند. بعد ذکر خاص بعد آمو میفرماید، از جمله از این اشیا به خصوص ماهیان در دریا، به خصوص حشرات در زمین، به خصوص درندگان در صحرا، به خصوص چهارپایان بالاخره نادان. با جا دار این حدیث، فقط تو همونش که مگه شی میتونه بفهمه و اونم با چه سرعتی بفهمه، اون همون شو من تصمیم به سمت او گرفتم از درون من، حتی مگون هم فهمش اینقدر بالا که دعا بکنن. چه علومیست حضرت در یک کلمه به ما با قدرت و جرأت آورده فرموده. و جالب این که آخه من اینجا هستم خونه میرم سمت کتاب خونم، آخه تو عمر کره زمین دریا، اونم توشون همه ماهی، ما از کجا فهمید؟ چه ارتباطی بود؟ مثلا این مطلب شاید به این بمونه که در یک سالونی یک کور مادر است و کر مادرزادی یه جایی نشسته، میبینه یک آقای در اون ور سالون لبشو تکون داد، در اون طرف سالون یه نفر افتاد از خود بیخود شد، گریه و ناله و زجه کشید. برای این کر مادرزاد سوال میاد دیگه، میگه آخه بابا این اونوره دو تا لب چه قدرت داره؟ مگه اونجا رو به هم ریخت اون صورت؟ خب چرا که نمیتونه فهمه که این دوتا حالت لازم نیست که مشتش بره و بخوره اون دوام اونو بزن بکوبه. اینا در یه سیال لطیفی در گاز توی فضا هم اتصال دارند که با انسهشون دیده نمیشه، ولی اون واقعیتیه. دوتا لب توش یه سخنی آمد از یه حادثه دلخراشه تکاندهنه که در دل به جدو مربوط بود. گفت پسر چهار مثلا 25 ساله رشید رهنای توی فلان فلان در یه حادثه مثل اینطور شد. دوتا کلمه درست رفته به مرکز او از سیستم های پیچیده در این ارتباط سیار نامرئی. حالا ما میگیم که به علاقه این امواج صوتی مثلا این ور دنیا و اون ور دنیا ارتباط داریم، تازه ارتباط ما یه بود از ارتباط ما دیگه، نه کل ارتباط ما میشه. امواج نوری فلان کار کنه، دو سه تا امواج پیدا شده تو این عالم، چقدر با غرور، چقدر با غرب دیگه همه جا ادعای خدای میکنه و تو چه از این امواج پیدا شده؟ یا به مولای ما چه میفرماد؟ ما کجا میتونید دانشگاهاتون چون این امواجی رو، چون این سیالی رو پیدا کنید؟ این سیال وجود چه سیال عجیبی هنو کشف نشده. تازه یک جوهره حرکت جوهری رو مرحوم مولا صدر رضوان الله علیه باز کرده، دنیا الان دار یه قوه جاذبه کشف شدین، چقدر تحول زندگی انسان در چیزی خیلی واضحی بود که یه پنهان نبود که ما بهش توجه نداشتیم. در مسائل تربیت نفس یکی از پایه‌های این حرکت تربیت نفس تقویت این توجهه. انشاءالله در وقت خودش بحث مهمی هم هست. اون جناب فقط توجهش رو رفته به درجه خیلی بالا، دیگه خیلی واضحه بابا این قوه زادسی. فقط یه فرق بین او و ما به توجه بود، چیز جدیدی نبود. مولا حدستان داره چه می فرماد؟ فرماد بالاخره اون هم موجوده، تو هم موجودی، شما در یک سیال یکی هستید، در سیال وجود. تا تو بخواد تکان بخوری در عالم موجودات چی؟ اصل میذار دیگه. ناخه تو تا لب مگه انرژی چقدر این تار تکون بده له میشه. اما این سیال چقدر جالب، چقدر دقیقه. این سیستم های شنوایی تا مغز اعصاب این مقدار از انسان کشف شده. اما حضرت چه از انسان رو کشف میکنن؟ میفرماد که این توجه از مشاعرش تکان میخوره به سمت علم. علم چیست؟ تا این اتصال توجه این حرکت به اون سمت سیال هستی، اون گوشه عالم دعاگو میشه. این لباسش دعاگوشه، کل شای دیگه. سوال اینه که باز عرض کردم از فرماشات معصوم اسلام صدها بود باز میشد که هر بودش یک فصل جدیدی از حقایقه. از بود دیگه به این حدیث نگاه بکنیم باز یه چیز دیگری به ما میخواد بیان کند. میفرماید که این انسان قبل از اینکه به سمت علم بره و جاهل بود دیگه، از این جاهل چه شری برای این موجودات، برای این حتی حشرات که ما دیگه مشمز کنترین چی حساب میکنیم، برای این درنده که دیگه در آلرگم از اون فرار کنید، جلال خالق این جهل چیست مگه؟ انسان وقتی جاهل شد ما یه ابعاد بسیار ناچیزی از شر این جاهل رو میبینیم که جاهل دیوار کسی حریمش رعایت نمیکنه، جاهل مثلا کسی توهین میکنه، جاهل رفتارش رو بلده، جاهل مثلا شخصی اینا یه چیزهای خیلی نادر تک توکیست که ما متوجه میشیم. مولا علیه السلام فرماد این انسان که جاهله چه شرهایی از او صادر میشه که حتی لباسش از دست او در عذابه، حتی این حشره ناچیز مشمز کننده که کرم خارزابش نمیاره او هم از دست این در عذابه، حتی ماهی در اونور آرم در عذاب. نه روایات جالیست البته در زندگی امدای گذشته که ماهی ها مثلا با یک بی نمازی در استخوان میزه باز افتاده، چه گفتگوه های شده بین این ها، اگر بخوام جمع کنیم دیگه ده ها جلسه میبره که فقط برای همین نکته از کلمات اهل بیت استفاده بکنیم. چه مصادیق جالبی دارد، یه استخوان بی نماز در کنار دریا، اون نبی الهی با ماهی ها چه صحبت میکنه، شر اون چیه، دیگه وارد فضا نشیم. مطلب اینه که این انسان جاهل چه شری ازش صادر میشه که حیوان درنده از دست او در عذابه. الله اکبر، کار به جایی میرسه که تا این به سمت علم حرکت میکنه دعا گوش میشه، از شر او راحت میشه، از عذابش راحت میشه. سبحان الله العظیم. قرآن هی اگه دقت بفرمایید چند آیه میگه که هو الحق، حق حق، برای چی؟ برای اینکه مطالبی آورده که انسانهای سطحی نجر برایشون به شگفتی میان، باورشون نمیشون، نه آقا این قبول کردن این نیست، چطور میشه؟ هی تکرار کرد این کلمه رو تو قرآن تا توجه بده، مواظب باشیم. به جا آخه چطور میشه بگیم نه من بایستی برم دنبالش، برم هر قطعم برم میارزه، هر قطعم میارزه. این علم چیست؟ همه تعریف نفرموده ها، فقط یه آثاری از اون که این شهر تسلیم به پوستان طرف اتصال پیدا کنه، اون حشره که با اون وضعش ما قبلا خیال میکردیم پس در موجود حشره درنده فلانه، حضرت یه در دیگر رو باز میکنه. علایه حال از نادی که سریف بگذاریم، پس در مسائل تربیت نفس خدا انشاءالله توفیق بدهد در این روش بزرگان با اون روش ها و راهکاره هایی که بر اساس آیات روایات خودشون راه رو رفتند، نه که چیزی ما میگن، رفتند و دیدند و رسیدند و میخوام ما رو یک کار شاهکاری که در دنیا نمونش نیست و نمیتونه باشه، چون رمز ما فقط در دست اهل بیت علیهم السلام بود، غیر از ایشون هیچ از محرم سر خدا نیست، فلزا به دیگران هیچ وقت این سر را باز نمیشه، فقط برای کسی که با انگیزه مصمم باشه بیاد برای تربیت نفس خودش. اون وقت از اون راهکارها جرعه جرعه ما رو به کجا میخوان برسانند. خودم که همون آیه رو استفاده کردیم، بنده قصد داشتم همون آیه رو آیه دکتر تلاوت فرمودن که استفاده بکنیم. اون آیه رو بنده قصد دیدم بحثمون فعلا قبل از اون همین مطالب مقدماتش مهمتره. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چون معادل است نسیان به خدا، نسیان با خود. و این حالا چه عذاب دردناکی است که خداوند این عذاب رو به عنوان عذاب دردناک انسان خودش از خودش بیگانه باشد. باز نه مباحث نظری لفظی ها تکرار شده. لذا در این راه میخواند خود ما خودمون رو بیابیم، نه بدانیم، بیابیم. که انشاءالله در بحثای بعد در این قسمت مطالبی است که حالا یک آیه رو عنوان مقدم استفاده بکنید. بمون انشاءالله در قرآن میفرماید اولم یتفکرو فی انفسهم. خیلی مطلب کلام قرآن است، نمیتونیم علشان دود کلمه حرف حرفش دایه. یتفکرو فی انفسهم. پس ممکن است انسان فقط تفکر بکند، تازه تفکر میکنند این هم از اسرار عالم را کشف میشه. حالا تفکر در حقیقت خود بکند دیگه چه خبریه؟ یه تناسب خیلی ساده ریاضیست دیگه. اونشون با توبیخ میفرماتا برای اینکه این حقی انسان بوده. ظلمی که اتفاق افتاده توی این عالم، در اون جنگی که در بحثای قبل عرض کردیم، جنگ ما با استکبار، جنگ نخود لوبیانیست که جنگیست که اینها ما رو از خودمون بیگانه کردند. و قرآن میفرماید ما میخواستیم شما رو، اهل بیت میفرماید ما میخواستیم شما رو طوری به خودتون توجه بدیم که تفکرتون در خودتون و از طریق خودتون به عالم باز بشه. این چه اتفاقی میفته تو عالم؟ استعذار داری نگه شهید مدرس، اون مغز متفکر برای کشور ما طرح یک مدرسه‌ای ریخته بود خیلی مترقی. اول هر کس میخواست تو فضای علم قرار بگیرد یکی دو سال یه دوره عمومی از پاکی نفس رو میگذراند، همه بدون استثناء یکی دو سال. بعد از اینجا شاخه ها باز میشد. کسی میخواد پزشکی بشه، میخواد فیزیکدان بشه، میخواد نمیدونم زمینشناس بشد، از اینجا وارد علم بشه. و خون علما چه برکاتی داشت، چقدر نورانی بود، چقدر حقایقی قوی تر از این حقایق کشف میشد. وقت انگلیس اومد چه کار کرد؟ تو تاریخش خوندید دیگه. برای اینکه اثبات کند ما برای این کار چقدر جدی مخالفیم، دقیقا در اون راج صبح ها این مرد الهی صبح، نه وقتی ادارش ساعت 7:30 بوده 8 بوده ساعت 9 بیاد، اذان صبح این مرد الهی بعد از اعمال نماز شب و ارتباطات خدایی و نماز صبح نمازش میخون، هنوز هوای شیری کمرنج میومد برای مدرسه مرتب سر میزد، رسیدگی میکرد، چون مبنای حیات جامعه ما بود. دقیقا در همون که در اون رنج شیری صبح ده نفر نیروی مسلح تکتیرانداز خیلی ماهر ماموریت میدن از اون گوشه کوچه که مسیرشو میدونستن تیربارانش میکنند. حالا این مرد الهی چقدر جالب در اونجا از خودش دفاع میکنه چه چیزش شنیدنیست از عظمت شخصیت و استعدادهای عجیب اون مرد الهی. خب وقت ببینید بعد میان مدارس اینجوری رو باز میکنند با افکار مشروباتی، با افکار الهادی، با بینش های استعماری. بعد خیلی عجیبش اینجاست اون وقت میان میگن روحانیت مخالف علم بوده. خیلی عجیبه، پرگین های امروز نیست دارد بوده دیگه از همون خود تروریست رو تربیت. بعد میگه ما میخوام اتفاق کنیم اینقدر بی حیایی. این مرد الهی مغز متفکر عالم رو که میاره دقیقاً برای آنچه قدرت چینش رو بهش نشون میده در همین راستا ترور میکنه، جامعه رو از چنین علمی بر مبنا محروم میکنه، بعد میاد یه همچون مدارسی باز میکنه، یه مشت مترفه های رو تحت عنوان سپاهی دانش به اقصانبات کشور میفرسته تحت عنوان آموزش علم. بعد میگه که اینها مخالف علم بودن. خیلی عجیبه این آیه قرآن بابا میفرماد که اولا میتفکر رو فی انفسه. این تفکری که تو داری، این عقلی که تو داری، این تجربیاتی که باید بکنی درسته، دین ما هم قبول کرده، اما نه به عنوان تنها مبنا، به عنوان ابزار قبول کرده، دین ما هم قبول دار تجربه رو. همین ها از تفکر در خود از اون ورود به آدم چه اتفاقی میفتد اون وقت وقت چه نفیزی میداد. حالا دیگه باشد دیگه وقت از زن رو بیش از این دنبال آیت چه میفرماید ما خلق الله السماوات و الارض. بابا بحث دیگه دوتا گیاه نبودا، بحث دوتا مولکول نیست، آسمان ها. اگه تو از این مسیر میومدید نه که خوشحال میشد تو مولکول چشم شده تو جیاد تو ساختون تو چی و فلان و فلان. سماوات هم جمع اومده، هم با الفلام اومده، این افاده عموم. هر چی که آسمان است برای تو انسان بر باز میشد نگذاشتند. و ما بینهما، این که خیلی بینهما. حالا تازه میگم بله حالا کره ما چی کار و وضعیت قرآن، قرآن فرمایش آسمان ها و زمین و هر اون چی که در بین همین ها هست. ما این حال با افتخار ادعا میکنیم برای دنیا، این بیارین آخرین منابعتون رو بیارید، آخرین تحقیقاتون رو بیارید، شما رو تو آسمان زمین رو تو کرهش موندید. چرا؟ برای اینکه از درون انفس ورود به عالم نشده. اتفکرو فی انفسهم، میومدید از درون بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. البته دیگه ما کلی رو روشن میکنیم بینیم بابا میگه خونکی میده آخه بس میخوردم جرما داشتیم این بابا این آب نداره تو دیگش، این حرکت هوا بایستی از این آب حرکت میشد تا میدید چه خبره تو این سالون. شما گذاشتی کنار معلوم خودش به دیگه جرما هم میده. حالا میاد کولر رو بدنام میکنید تا آخه از درون آبی نرشد رفت ها ببینید همه زاخن شما نشد. آخه آسمان ها چجور آخه این علم چه کار؟ آخه ما از درون تفکر فوصله این عقل و فکر رو از حقیقت نفس مسیرش رو جاری کردیم به این عالم تا دیدیم آسمان ها دیگه یعنی چه. قرآن حقه اینا رو میفرد هست میشه و بی خود نیست که ما با استشبار جهانی با تمام کینه در دشمنی سرسختان هستیم. برای اینکه اینها جنایتی بسیار عظیم، انسان حق حیاتش رو فقط حق حیات نیست ها، کودش رو میزنید چون حق حیات خوردن و خوابیدنش، یه حق حیات دیگری از ما گرفتند، ما از حیات دیگری محروم کردند. اگر ذره از اون باز بشه انسان نما به این لا بالحق، این چه دیگه مطلب خیلی گسترده. حق حق که این بحث میشه، این ببینه آقا بالاخره معیارهاش چیست، چقدر تطبیق بتونه بکنه و مسائل دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.